بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و اما دنباله بحثی که درباره نقود ورقیه داشتیم، یعنی احکام اسکناس و به طور کلی پولهای کاغذی، بحث رباش گذشت. و اما دومین مسئلهش مسئله مضاربه، آیا مضاربه با اسکناس هم جایز یا نه؟ یعنی من 100,000 تومان اسکناس رو بدهم به یک شخصی که روی اون تجارت کنه و یه سهمی هم برای من قائل بشه. مشکور در میان فقها این است مضاربه حتما باید با درهم و دینار باشد. اگر در مضاربه درهم و دینار شرط باشد، پس تمام مضاربه هایی که در اصل زمان ما هست تمامش باطل می شود، برای اینکه درهم و دیناری در کار نیست. و در بحث های این دو سه روز هم فهمیدیم که درهم و دیناری پشتوانه اسکناس نیست. تازه اگر درهم و دینارم پشتوانه باشه، پشتوانه یعنی وثیقه نه حواله. کسی که اسکناس داره، این اسکناس حواله نیست به درهم و دینار. اگر درهم و دینار و سکه های طلایی در کار باشه، اون سکه ها وثیقه است برای تعهد حکومت. حکومت در مقابل اسکناسش تعهد دارد و چون تعهد دارد، یه وثیقه هم در واقعش در برابر مردم می سپارد به خزانه مملکت، و اون وثیقه اون درهم و دینار هاست، مثلا سکه های طلا. ما گفتیم که در خزانه سکه های طلا به اندازه اسکناس قطعا نیست، حتی جواهرات هم به اون اندازه نیست. باید منابع مالی دیگر و ماورای اینها خود تعهد حکومت رو پشتوانه دانست. حالا ما اصراری نداریم به اینکه حالا درهم و دیناری در اونجا هست یا نیست. بعضی ها اصرار میکنن باشه، پشتوانه وثیقه است، نه این است حواله ایست که ملک من بوده باشد در خزانه دولت. وثیقه ایست در مقابل مردم که حکومت داره. اصلا معنی پشتوانم خود پشتوانه فارسی وثیقه ملک نیست. پس این اسکناس های ما نماینده درهم و دینار نیست. در مضاربه هم که به قول بسیاری شرط است درهم و دینار باشه، پس تمام مضاربه ها باطل. یک قلم سرخی روی کتاب مضاربه در اصل زمان ما وارد کشیده بشود و از صفحه فقه محبوس. چرا؟ برای اینکه دیگه اون شرط حاصل نیست. ولی بعضی ها هرچند در اقلیتن از بزرگان و علما و اینها میگن ما دلیلی نداریم برای اینکه حتما با درهم و دینار باید مضاربه کرد، بلکه مضاربه با هر نقد رایجی جایزه. منظور این است عروض نباشه، جنس نباشه. جنس رو بدید مضاربه کنید فایده نداره، پول را بدید. حالا پول درهم و دینار باشد یا پول شما اسکناس و ریال و دلار باشه، منظور این است جنس نباشه، پول باشه. معیار اینه. حالا هر نقد رایجی باشد در مضاربه کافیه. ما یه مقدار از اینم قدم اون طرفتر میذاریم، میگیم سلام نا این که اسم مضاربه به این صدر نکنه. آیا هازا عقد شرعی و نملا که من اسکناسی به شما بدم، شما تجارت بکنی، 50-50 نیمی از من و نیمی از شما، آیا این عقد در میان عقلای دنیا هست یا نه؟ پول از یه نفر، کار از یه نفر، همه جا هست، تو همه ممالک هست. تمام کسانی که سهام کارخانه ها رو میخرن به یه معنا همین کار میکنن. حالا اون از کارهای تجاری رفت تو کارهای تولیدی که من اونم الان بحث میکنم. به هر حال سلمنا که در مزاربه در همه دینار شرط باشه که نمیدیم، ما میدیم نقد رائج شرط. سلمنا که در همه دیناری هم لازم باشد، سلمنا که در همه دیناری هم باشد، این معامله ما اسم مزاربه نداره ولی یه تعهد است. اوفو بالعقود شامل حالش میشود. من با شما قرار بستم این مقدار اسکناس بگیر، تجارت کن، نیمی از من نیمی از شما. اوفو به عقودکم یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، یعنی العقود المعتبره عند العقلاء كلها معتبره عند الشرع الا ما خرج بالدلیل. یام دلیل بر بطلانش که نداریم و چون دلیلی بر بطلان این معامله نیست، ما این معامله رو صحیح میدونیم. پس مضاربه های عصر ما زنده میشه. اسمش هم مضاربه بذارید یا نذارید، چون کلمه مضاربه در اخبار ما محور احکام مخصوصی واقع نشده است که ما روی عنوان مضاربه اصرار زیادی بخواهیم بکنیم. روی عناوین وقتی ما اصرار میکنیم که در اخبار ما محور احکام خاصی واقع شده باشه. ما چندان احکام خاصی نداریم روی عنوان مضاربه نداشته باشیم، اسم این مضاربه نباشه. ولی عقدون اقلائیان امزاه و شارع مقدر. از اینجا من یه پلی بزنم به یه مسئله دیگری که این روزها خیلی محل ابتلاع است. ها میگن در قالب یکی از عقود باید بوده باشد. ما روز اول گفتیم اوفو بالعقود اگر قضیه خارجیه باشد باید در قالب یکی از عقودی که در اصل معصومین بوده باش. اما اگر گفتیم اوفو بالعقود قضیتون حقیقیه، یعنی اوفو بالعقود الدارجت بین العقلاء الا ما خرج بالدلیل، عقود مستحدثه را هم شامل می شود. و لذا ما مجبور نیستیم بیمه رو ببریم مندرجش کنیم با تکلفات تحت یکی از عقود موجوده. ما میگیم بیمه یه عقد مستحدثی است، قضیه عفو بالعقود هم قضیه حقیقی است، روی عنوان رفته، نه قضیه خارجی اشاره به عقود موجوده باشد. بنابراین عقود مستحدثه هم تحت عنوان وارد میشه. روز اول گفتم یکی از کلیدها برای حل مشکلات مسائل مستحدثه همین قضیه حقیقی و خارجیه که ما خیال میکنم یه چیز کوچیکیه، اما میبینیم حلال بسیار از مشکلات هست. حالا از اینجا اسم این قرارداد بگیم سرمایه گذاری از یک نفر و کار از نفر دیگر. حالا میگن اسم اینو مضاربه نگذارید، مضاربه شرطش در همه دیناره. بعضی زالمین میگن، خیلی هایی نمیگن. حالا اگر اسم این نگذاشتن ما چکار به اسم گذاریش داریم؟ ما میگیم یه اسم جدیدی براش انتخاب کن. صحبت این است آیا صحیح هست یا صحیح نیست. بله؟ صحیح بودن شما میخوام ثابت کنیم، مشروع بودن این صحیح میخوام ثابت کنیم. از یکی سوال کردن این سنگ آسیا که روی هم میچرخه و آرد از وسطش بیرون میاد آیا از راست به چپ میچرخه یا از چپ به راست میچرخه؟ گفتی چه نمیدانست جوابشو. گفتی چه کار دیگه از کدام طرف میچرخه؟ ما از وسطش آرد بیرون بیاد. حالا از راست به چرخه یا از چپ به چرخه؟ ما میخواهیم بگیم عقدون صحیحون شرعیون که 100,000 تومان اسکناس از شما کار از فلان کس سهم بندی کنید، چیزی از شما چیزی از او. ما میخواهیم بگیم مشروعه این کاری که الان تو بازار مستمین میشه با اسکناس. ما میخواهیم بگیم مشروعه، ما اینو میخواهیم. حالا سمهی مضاربتن اولم تو سمهی مضاربتن، برای ما تأثیری نداره. حالا از اینجا ما پل بزنیم به یه مسئله مستحدث مهمی. معروف در مضاربه اگر نظر مبارکتون باشه که حتما انشاءالله هست، این از مضاربه حتما با تجارت در کارهای تولیدی مضاربه نداریم. در کتابهای مضاربه اینو میگن، یعنی من سرمایه بدم دامداری راه بندازم مضاربه نیست، سرمایه بدم شرکت ها و کارخانه های تولیدی راه بندازم مضاربه نیست. بنابراین مضاربه منحصرا در تجارت فقط، ولی کارخانه تجارت نیست. تجارت این از جنسی بخرم بخوش، کارخانه تولید میکنه و لذا اسم اونها رو میزنن دستگاه های تولیدی نه دستگاه های تجاری. درآمد داره اما از طریق تولید نه از طریق تجارت. اگر این باشه تمام این سرمایه گذاری هایی که در کارخانه ها میشه همش اشکال پیدا میکنه. سهام کارخانه ها رو میفروشن مشکلات ایجاد میکنه. اگر من پولی بدم برای دامداری برای کارخانه های تولیدی اشکال پیدا میکنه. ما در اونجا هم همین بحثو داریم، میگیم سلمنا که اسم مضاربه منحصر باشد به سرمایه گذاری در تجارت و اما سرمایه گذاری در امور دامی کشاورزی تولید صنعتی اسمش مضاربه نباشه ولی عقد عقلایی و نملا. در اصل زمان ما این عقد عقلایی هست، عده‌ای سهامدار سرمایه میدن و بعد تولید میکنن و بین مولدین و اینها ممکن است قسمت بشه نتیجه کار. ما میگیم عقد عقلایی مشمول عقوب العقود است. مجبور نیستیم ما هر عقدی رو مندرج تحت عناوین شناخته شده بکنیم و بگیم چون مندرج تحت عناوین شناخته شده نمی شود بنابراین باطله. ولذا ما در باب چیز توسعه قائل هستیم، در باب مضاربه میگیم با غیر درهم و دینار می شود و حتی میگوییم در امور تولیدی هم می شود، منحصر به باب خاصی نیست. بله سهامداران میگن این داخل شرکت نیست، سهامداران شریک میشن، اما اگر سهامداران با کارکنان قرارداد بستن که از درآمد این کارخانه نیمیش مال سهامدارانه و نیمی مال کارکنانه، با کارگرا و مهندسین قرارداد بستن نیمی از درآمد مال کارکنان و نیمی از درآمد مال سرمایه گذاران، آیا این صحیحه یا نه؟ ما میگیم اینم صحیحه، اشکالی نداره. به عنوان مضاربه، عنوان مضاربه از بین بره، اگر مضاربه احکام خاصی هم داره از بین بره، ولی این معامله صحیح است یا باطل اینو میخوام. ما بحثمون در مضاربه نیم، ما میخوام از وسط این دو سنگ همون آرد بیرون بیاد. ما میخوام یه معاملات صحیح شرعی برای مردم درست کنیم، بتونن سرمایه گذاری کنن در امور تولیدیه و شرعن هم صحیح باشه، مشروع باشه. حالا اسمش مضاربه بگذارید یا مضاربه نگذارید، ما که یه عشق علاقه خاصی با کلمه مضاربه نداریم. ما میخوام صحیح و حلال و مباح شرعی بوده باشد، ما اینو میخوام. بعد در اینجا میتونه شرط بکنه شرکت در ضرر رو. بله میتوانه. حالا احکام مضاربه رو همش نیارید اینجا که ما میخوام تمام اینها رو، فقط همین اندازه که مربوط به بحث اسکناس بود این مسئله حل میشه. حالا آیا شرکت در ضرر در مضاربه شرطه؟ شرط نیست. آیا میشه یه مبلغ فیکس و مقطوعی بگیره شخص سرمایه گذار؟ نمیشه. اینا یه مسائل دیگریست که در باب مضاربه است، ارتباطی به مسئله اسکناس نداره. ما فعلا اینو داریم بحث می‌کنیم. و اما بریم سراغ مسئله سوم، ببینیم صرف، بیع صرف. میدانیم بیع درهم و دینار شرایطی داره، صرف که صرافی باشد و بیع درهم و دینار باشد. در بیع درهم و دینار از جمله شرایط میگن قبض فی المجلس است، الا باطل است و شرایط دیگر. آیا ما میتوانیم در معامله اسکناس هم قبض فی المجلس شرط کنیم و بگیم تمام شرایطی که در بیع درهم و دینار است در بیع اسکناس هست؟ لأنه من مصادیق صرف صرف. جواب این سوال رو لابد دیگه خودتون میدید دیگه، از بحث‌های گذشته معلوم شد که اسکناس درهم و دینار نیست و پشتوانه معنی دیگری داره. فعلهذا احکام درهم و دینار در اینجا جاری نیست. در معاملات دیگر آیا قبض فی المجلس شرطه؟ نه. بنده جنس رو به شما میفروشم، فردا بیا از انبار تحویل بگیر، قبض فی المجلس نیست، پول رو میگیرم جنس رو فروختم، تحویلش فردا از انبار، یا حواله مینویسم برید فلان شهر تحویل بگیرید، باطل نیست. فقط در بیع صرف بیع درهم و دیناره که قبض در مجلس شرطه، در جاهای دیگر قبض فی المجلس شرط نیست. بیع اسکناس هم مثل بیعهای دیگر می شود و احکام در آن جاری است. پس داخل تحت عنوان بیع صرف نشد و مثل خرید و فروش سایر اجناس است که قبض فی المجلس در آن شرط نیست و سایر شرایط بیع صرف را هم ندارد. حالا اگر میگن به اسکناس شما قبول نکردید، به اسکناس دو جنس رو که ما قبول کردیم، دلار بفروشد به مثلا اسکناس ایرانی، بگه آقا این اسکناس های ایرانی تو بده، دلار رو برو فلانجا تحویل بده، به اسکناس دیگه اونام، درست؟ ما این رو صحیح میدانیم، قبض فی المجلس رو هم در آن شهر نمیدانیم. این هم واضحه، معطلش نشیم، بریم چهارم سراغ زکات. بحث زکات مهمه. آیا زکات که در نقد این هست شامل اسکناس هم میشه یا شامل اسکناس نمیشه؟ اگر بنده مقدار زیادی از اسکناس رو یک سال نگه دارم در گردش معامله هم نبوده باشد، آیا زکاتی به آن تعلق میگیره؟ همون زکاتی که به درهم و دینار تعلق میگیره، تقریبا یه چهلم، 2.5%. آیا 2.5%ش رو به عنوان زکات باید بدن یا نه؟ در بعد به نظر مساله ساده، میگیم آقا زکات در 9 چیز است: از ذهب و الفضه المسکوکان به سکت المعامله. ذهب و فضه ای هست که مسکوک به سکه معامله باشه. اسکناس نه ذهب و فضه است نه و نه ذهب مسکوک، خودش سکه داره اما ذهب مسکوک نیست، فضه مسکوک نیست. فعلهذا با بیاناتی که در چند روز داشتیم معلوم شد جنس ذهب و فضه از اسکناس جداست. پس خیلی برامون راحت است که ما قائل بشیم بگیم اسکناس دارای زکات نیست. این در بدل نظر. در اینجا باز همون انقلتتون رو شما میتوانید بزنید که آقا اسکناس ها مگر پشوانه ندارد؟ پشوانش ذهب و فضه است، بنابراین شما باید قبول کنید اسکناس هم دارای بعد زکاته. جوابش معلوم شد که پشتوانه به معنی وثیقه است، نه به معنی ملک من، من مالک اسکناس هستم، مالک ذهب و فضه نیستم. اسکناس خودش ارزش اعتباری داره، مالیت اعتباری داره. حالا اینجا یه سلمنایی هم میخوام بگم، این سلمنا رو دقت کنید. سلمنا که ما مالک باشیم تو خزانه دولت سکه های بهار آزادی رو در مقابل این اسکناس. بنده که 100,000 تومن اسکناس دارم، با دل سکه بهار آزادی در خزانه دولت مالکم. تازه سوال میشه سکه بهار آزادی اگر کسی داشته باشد زکات داره یا نداره؟ بله، احسن. بنده اگر 100 تا سکه بهار آزادی دارم و تو خونم یه سال نگه داشتم، از نصاب زکاتم خیلی بالاتر. معنزاده که این سکه بهار آزادی خود سکه تو خونه منه، اینم زکات نداره. چرا؟ چون مسکوک به سکه رائج نیست. بعد اینو تو بازار به عنوان پول در مقابل جنس بدن. شما کی از فراغ دارید که سکه بهار آزادی بذاره تو جیبش بره در بازار جنس بخرد؟ سکه بهار آزادی خودش یه متاعه، میفروشنش، مسمنه، نسمن. سکهش رواج معامله نیست، به عنوان سمن نیست. الان شما اگر سکه های نقره قدیمی رو داشته باشی، سکه های طلای قدیمی رو داشته باشی، سکه های بهار آزادی جدید رو داشته باشی، هرچی هم تو خانه شما بمانه روی هم، زکاتی به آن تعلق نمیگیره. اینو ما صریحا نوشتیم توی همین بحث توضیح المسائل، تعلق نمیگیره. چرا؟ و اینکه مسکوک به سکه رواج معامله باید باشه. اینا مسکوک به سکه رواج معامله نیستن، این سکهش تشریفاتیه. ولی از کردم شاهد این از تو جیبش کسی نمیذاره بره به این جنس تو بازار بخره. اگرم رفت جنس بخره میگه آقا بی زحمت برید این سکهتون رو بفروشید، اسکناس رو دارید بیارید به من بگید، من سرزنده میارم. سکه بهار آزادی یا سکه های مثلا نقره قدیمی، اینا خودش فعلا یه متاع، نه یه ثمن، یه مسمنه. حالا هازا بعضی ها دوپاشون توی کفش کردن میگن آقا این اسکناس ها نماینده یه درهم و دیناره، میگیم باشه. تازه اون درهم و دینارش هم زکات نداره. اگر رائج شد باید یه سال دیگه برش بگذاره، از روزی که رواج پیدا کنه باید یه سال دیگه برش بگذاره. چرا؟ چون مسکوک به سکه رواج معامله است. بنابراین ملاحظه میکنیم بد به نظر ظاهر مسئله این است، مشکلی نداریم که اینها زکات بهش تعلق نمیگیره. لاکن رو دقت کنید، لاکن ها هنا اشکالون، اشکالی هست که اشکالم قوی در ظاهر به نظر میرسه، جوابش رو باید فکر کنید و پیدا کنید. اشکال این است، میگن آقا ما از روایات زکات میفهمیم. اشکال خوب دقت کنید، آخرین زوری که زدن کسانی که میخوان بگن اسکناس داره زکات، این اشکاله. میگن آقا ما از مجموع روایات زکات میفهمیم که خداوند نیازهای فقرا را در اموال اغنیا پیشبینی کرده. ان الله قدر فی اموال اغنیا اقراط الفقرا، خداوند در اموال اغنیا اقوات فقرا رو در نظر گرفت. ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات هل فقرا بخونم یا اقوات هل فقرا بخونم؟ میگن اقوات هل بخونی. این الف و ته جمعی نیست، قوت ت که جزء کلمه است. این جمع مکسره، جمع مؤنث نیست، جمع مکسره است، جمع قوته، اقوات مثل ان الله قدر فی اموال الاغنیا اقوات تل فقرا. بنابراین تمام نیازمندی ها پیشبینی شده و حتی در یه روایت داریم به قدری دقیق پیشبینی شده است که اگر تمام اغنیا به وظیفشون عمل کنند در سر تا سر کشور اسلامی یه فقیر پیدا نمیشه. یعنی دو اسم اندازه نیازمندی. ولی ما میگیم یه جامعه اسلامی نمونه جامعه اسلامی هست که یه فقیری درش نباشه. اگر یه فقیری درش پیدا شد معلوم میشه یه غنی وظیفه نشناس در این جامعه بوده. چون حساب دقیق شده دیگه. جامعه امام زمانی ارواح نافدا یه فقیر نداره. چون اغنیاشون مجبورن یا به میلشون به وظیفهشون عمل میکنن. و آنچه واجب و لازم بوده از نیازهای فقرا پیش بینی شده و بنان علی ذلک زکات بر این است. شارع مقدس اومده دیده معاملات مردم در سه شاخه است: شاخه تجارت، شاخه زراعت، شاخه دامداری. در این سه شاخه آمده است و حقی برای فقرا قرار داد. تجارت بر محور طلا و نقره بوده. گفته است اینها پولی که از طلا و نقره گیرشون میاد اگر نگهش بدارن و در گردش معامله نندازن، خود این طلا و نقره که با اون تجارت میکنن اگر یه سال از گردش بایسته باید زکات. شاخه زراعت هم که اون غلات اربعه. شاخه دامداری هم اون انعام ثلاثه. بنابراین بگیم این که ذهب و فضه مسکوک به سکه معامله دارای زکات هست، نه این از جنس طلا و نقره خصوصیت داره. منظور نقد رایج روزه. هر چیزی نقد رایج روز بود، یعنی پول روز. هر چیزی که پول روز بود همون بگیم به زکات تعلق میگیره. حالا دیروز پول طلا و نقره بود، امروز پول اسکناس اشاره رفته تو خط اموال مردم. گفته مردم سه شاخه مال دارن: پول نقد دارن، دامداری دارن و کشاورزی. با پول نقدشون تجارت میکنن، خب باید یه زکاتی بدن. دامداریشون هم باید بدن و کشاورزیشون هم باید بدن. ما بگیم زکات که تعلق به اجناس تسعه میگیره قبول داریم، ما از اجناس تسعه نمیریم اون طرف در همون نقطا. اما این ذهب و فضه بما انهما جنسان مخصوصان یا بما انهما نقدان رایجان فل معامله، کدامش؟ اگر بگیم به عنوان نقد رایج در معامله است یعنی پول، شاره میگه به پولی که در گردش نیست زکات تعلق میگیره. شما اسکناس رو گذاشتی و به حد نصاب هم رسید، یک سال هم در گردش نبود، فعلا هازا زکات شد بلرداز. خوب دقت کنید، در زمان ما از اجناس تس فراتر نرفتیم. اهل سنت میگن غیر از اجناس تس هم تعلق میگه. امام صادق علیه السلام میگه شما چرا دارید اصرار میکنید از اجناس تس بریم اون طرفتر؟ پیغمبر با توجه این اجناس تس رو گفت و در زمان او اجناس دیگری هم بود و نگفت. ما از کلام امام صادق و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما از اونها فراتر نمیریم. ذهب و فضه رو میگیم، اما لا به ما انهما جنسان مخصوصان بل به ما انهما نقدان رایجان للمعامله، یعنی پول در گردش. عبارت امروزیش پول در گردش. اگر پولی که در گردش و مردم میپسندن من از گردش خارجش کردم یه سال نگه داشتم، با زکات بدم. این یه شبهه‌ای هست که بعضی ها ابداع در این مسئله کردن شما روی جوابش فکر میکنید، فردا سر ساعت 9 انشاءالله دنبال میکنیم بحث را.